ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سازمان ملل متحد از مقام‌های ترکیه خواست در واکنش به کودتای اخیر قانون را رعایت کنند. وزیر خارجه ایران میگوید گزارش دبیرکل سازمان ملل بر اساس اطلاعات ناقص تدوین شده است. و کره شمالی 3 موشک بالستیک شلیک کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. یک نهاد حقوق بشر وابسته به سازمان ملل از مقام‌های ترکیه خواست در مواجهه با کودتای نافرجام اخیر در این کشور قانون را رعایت کنند. زید رادل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد، با ابراز نگرانی از احتمال بازگشت مجازات اعدام در ترکیه خواستار دسترسی نهادهای مستقل به محل بازداشت دستگیر شدگان اخیر در این کشور شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه جداگانه با انتقاد از فیلتر شدن بیش از 10 وبسایت در ترکیه در روزهای اخیر به مقام های این کشور هشدار داد رسانه های منتقد را وادار به سکوت نکنند. در پی کودتای نافرجام جمعه شب در ترکیه تا کنون بیش از 7000 تن از جمله بیش از 100 ژنرال از نیروهای سگانه ارتش بازداشت شدند. در این بخش خبری از ترکیه بیشتر خواهیم گفت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام بر اساس اطلاعات ناقص تدوین شده است. بنابر همین گزارش، آقای ظریف روز سه‌شنبه در حاشیه یک گردهمایی دانش آموزی به خبرنگاران گفت این گزارش بر اساس اطلاعات ناقص و بی‌خبری ایشان از دوران مذاکرات تدوین شده است. وزیر خارجه ایران همچنین تاکید کرد که سازمان ملل نقشی در تدوین برجام نداشته و این کار نیز منفعتی برای برجام ندارد. وزیر خارجه ایران همچنین در واکنش به گزارش اختصاصی اسوسییتد پرس در مورد سندی محرمانه از مذاکرات هسته‌ای گفت وقتی تمام این سند منتشر شود مشخص می شود ما ظرف 15 سال به کجا خواهیم رسید. پایان نقل قول. اولین گزارش 6 ماهه دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام شامگاه دوشنبه به اعضای شورای امنیت این سازمان ارائه شد. سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفته است ایالات متحده با بخشهایی از این گزارش به شدت مخالف است و آنها را فراتر از حیطه‌ای می‌داند که بر عهده دبیرکل سازمان ملل بوده. همچنین ویتالی چرکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، هم گفت که این گزارش اشتباهاتی دارد و مواردی که به فعالیت‌های موشکی ایران پرداخته با دستور کار دبیرکل همخوانی ندارد. آمریکا تایید کرد که کره شمالی بامداد امروز دست به آزمایش 3 موشک بالستیک زده است. به گفته پنتاگون این موشک‌ها شامل 2 موشک اسکاد و 1 موشک رودوانگ بوده است و به سوی آب‌های دریای ژاپن شلیک شده است. ارتش کره جنوبی نیز با تایید این آزمایش گفته است که موشک‌ها بین 500 تا 600 کیلومتر مسافت را طی کردند که فاصله کافی برای رسیدن به نقاط کره جنوبی است. این آزمایش‌های موشکی حدود 2 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا و کره جنوبی اعلام کردند برای مقابله با تهدیدها سیستم ضد موشک تاد را در کره جنوبی مستقر می‌کنند. ساعت 23 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستی. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، دوشنبه شب در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN گفت که مردمان کشور خواستار این هستند که به توصیف او عاملان کودتای نافرجام کشته شوند. او با عنوان تروریست از عاملان کودتای اخیر در ترکیه نام برد و افسود مردم در خیابان این درخواست را مطرح کردند که معتقد هستند که این تروریست‌ها به گفته او باید کشته شوند. همکارم بهروز کارونی نگاهی دارد به این موضوع.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در مصاحبه اش با شبکه تلویزیونی CNN به نقل از کسانی که مردم ترکیه نامید گفت چرا باید برای سالهایی که می آید تروریست‌ها را در زندان نگه داشت و به آنها غذا داد تا بخورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از کودتای اخیر در ترکیه حدود 20 هزار تن از نیروهای نظامی و قضایی و برخی از نیروهای پلیس برکنار و یا بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها نزدیک به 90 تن از فرماندهان ارتش نیز بازداشت و هزاران تن از نیروهای پلیس و ده ها تن از مقام‌های دولتی از جمله گروهی از استانداران از کار برکنار شدند. در همین ارتباط حکومت ترکیه خبر داد که نزدیک به 500 تن از کارکنان اداره دولتی مذهبی این کشور از سمت‌های خود برکنار شدند. خبرگزاری رویترز همچنین به نقل از منابعی گزارش داد که نزدیک به 260 تن از کارکنان دفتر نخست وزیری ترکیه از کار برکنار شدند. به نوشته رویترز، سخنان رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه با CNN تکرار نظراتی بود که او در روزهای گذشته و پس از نافرجام ماندن کودتا در ترکیه مطرح کرد. او از جمله روز یکشنبه در یک سخنرانی در استانبول خطاب به هوادارانش که شعار اعدام اعدام سر داده بودند گفته بود: برادران من، به عنوان دولت و حکومت تقاضای شما را شنیدیم. ما نمی توانیم این تقاضا را نادیده بگیریم. در نظام دموکراسی هر چه مردم بگویند انجام می شود. با این همه رجب طیب اردوغان افسوده بود که به دنبال انتقام گیری نیست. بن علی ایلدریم نخست وزیر ترکیه نیز روز سه‌شنبه گفت که این کشور به حکومت قانون احترام می‌گذارد و به دنبال انتقام‌جویی نیست. ترکیه بیش از 10 سال است که اجرای حکم اعدام را متوقف کرده است. توقف اجرای این حکم از مهمترین اصول حقوق بشر در اتحادیه اروپا است و برای پیوستن به این اتحادیه ضرورت دارد. رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبهش با CNN گفت هر تصمیمی که پارلمان در رابطه با بازگرداندن حکم اعدام بگیرد او مخالفتی نخواهد کرد. در حال حاضر حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. عباس جوادی تحلیلگر مسائل ترکیه و مسئول بخش آسیای مرکزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به این پرسش که حکومت اردوغان تا چه اندازه در مورد اجرای حکم اعدام جدی است پاسخ می‌دهد:
خاص حداقل حزب حاکم ترکیه هست و خواست حزب ناسیونالیست ترکیه هست، از طرف دیگه به قدر کافی اکثریت دارند که این اگر به پارلمان بیاد مورد تصویب قرار بدن و به نظرم تمایل هم اردوغان و هم حکومت خود حکومت اینه که حکم اعدامو قبول کنه.
قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاورمیانه قبرس در این مورد که این گونه اقدامات چه پیامدهایی برای ترکیه خواهد داشت پاسخ میدهد:
این تسویه حساب‌ها منجر به آن خواهد شد که یک سری افرادی که دقیقاً به حزب عدالت توسعه وابسته هستند زمام امور رو در دست خواهند گرفت و این باعث نگرانی هست که چنین وضعیتی ناخواسته شیوه دیکتاتوری رو ایجاد خواهد کرد.
نظر عباس جوادی را نیز در این مورد میشنویم:
یک محیط رعب و ترس وحشت ایجاد میکنه طبیعتاً. البته خب جلوی یک مقدار اقدامات تروریستی رو میگیره طبیعتاً تا حدی، احتمالاً اونم ما نمیدونیم. دوم اینکه ترکیه از نظر بین المللی منزوی خواهد شد. در وهله اول ترکیه به نظرم بیان هم به هر حال دیگه شانس زیادی نداره برای اتحادیه اروپا.
بحث ها در مورد بازگرداندن حکم اعدام در ترکیه واکنش اتحادیه اروپا را به همراه داشته است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در این مورد گفت:
Let me be very clear on one thing. بگذارید من درباره یک نکته خیلی صریح نظرم را بیان کنم. اول اینکه هیچ کشوری که قانون مجازات اعدام را تصویب کند نمیتواند عضو اتحادیه اروپا شود. این خیلی روشن در مجموعه قوانین اتحادیه اروپا بیان شده است.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه از آنکارا خواست مهمترین معیار که به گفته او احترام به سازوکارهای دموکراتیک و اجرای قانون در ترکیه است حفظ کند. آقای کری در این حال تأکید کرد که پیمان ناتو وقایع پس از کودتای نافرجام در ترکیه را با دقت بسیار زیاد تحت نظر دارد. با این همه معاون نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه خواستار همبستگی اعضای این پیمان با آنچه حکومت دموکراتیک ترکیه خواند شد و گفت آنکارا انتظار دارد که روابطش با ناتو تقویت یابد. از سوی دیگر زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از مقام‌های ترکیه خواست در مواجهه با کودتای اخیر قانون را رعایت کنند و خواستار دسترسی نهادهای مستقل به محل نگهداری بازداشت شدگان در این کشور شد. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتقاد از فیلتر شدن بیش از 10 سایت خبری در ترکیه به مقام‌های این کشور هشدار داد رسانه‌های منتقد را وادار به سکوت نکنند. در همین حال بن علی ایلدریم نخست وزیر ترکیه گفت مدارک درخواست استرداد فتح‌الله گلن شخصیت مذهبی ساکن آمریکا به واشنگتن ارسال شده است. مقام‌های ترکیه آقای گلن را به دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر متهم می‌کنند، اما او این اتهام را به شدت رد کرده است. مدارک درخواست استرداد فتح‌الله گلن در شرایطی به واشنگتن ارسال شده است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بود واشنگتن در صورت دریافت شواهدی موثق درخواست استرداد فتح‌الله گلن را بررسی خواهد کرد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدی. تازه ترین تحولات در ترکیه پس از پیامدهای کودتای نافرجام در اون کشور رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، از جمله این خبر که رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش دادند که وزارت آموزش و پرورش این کشور 15200 معلم را به اتهام وابستگی به گروه فتح‌الله گلن اخراج کرده است. وزارت کشور هم حکم به اخراج 8777 نیروی پلیس داده است و وزارت علوم نیز خواستار استعفای 1577 مقام دانشگاهی ترکیه شده است.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام ما خیلی کمک
کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شماری از مردم شهر بلداجی در اعتراض به انتقال آب این شهر به بروجرم مقابل دادگاه این شهر تجمع کردند که بنابر گزارش ها این تجمع به خشونت کشیده شده. جزئیات بیشتر رو در این باره در گزارش همکارم پروانه وحیدمنش بشنوید.
انتقال آب در منطقه بلداجی در استان چهارمحال و بختیاری با دخالت پلیس و خشونت همراه شد. این در حالی است که شماری از مردم شهر بلداجی در اعتراض به پروژه انتقال آب سبزکوه به بروجن تجمع کردند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که ورودی و خروجی شهر بلداجی برای مقابله با هر گونه هرج و مرج و درگیری تحت کنترل کامل است. خبرگزاری فارس نیز در صفحه توییتر خود از آتش گرفتن ساختمان دادگاه بلداجی در جریان درگیری ها خبر داده و میگوید که چند مامور پلیس نیز زخمی شدند. شاهدان عینی از زخمی شدن بیش از 5 نفر در جریان این ناآرامی ها خبر دادند. از کشته شدن 1 پلیس نیز خبر دادند، اما هنوز این خبر از مراجع رسمی تایید نشده است. گروهی از مردم حاضر در تجمع در حال رایزنی با مسئولان برای رفع نگرانی از انتقال آب به بروجن هستند. با وجود اخبار مبنی بر ادامه این ناآرامی ها، خدیجه ربیعی نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به درگیری در بلداجی استان چهارمحال و بختیاری گفته است که در حال حاضر جوی آرام بر شهر بلداجی حاکم و شرایط شهر به حالت عادی بازگشته است و درگیری و تشنجی وجود ندارد. نماینده مردم بروجن همچنین گفته است درگیری صورت گرفته امری موقتی بوده و در حال حاضر نیز به پایان رسیده و مردم به زندگی خود بازگشتند. تونل سبزکوه با هدف تامین آب شرب شهرهای گندمان و بلداجی در شهرستان بروجن و صنایع شرق چهارمحال و بختیاری آب را از ناقان به تالاب بین‌المللی چقاخور و از آنجا به بروجن منتقل می‌کند. روستاییان این منطقه معتقدند برخورد این تونل به یکی از آبخانهای منطقه باعث کم آبی و خشکی 3 چشمه در این منطقه شده که به همین دلیل چندی پیش کشاورزان و فعالان محیط زیست استان با اعتراض به این طرح برای رسیدگی به مشکلات ناشی از آن به استانداری مراجعه کردند. کشاورزان و اهالی بلداجی و چقاخور و فعالان محیط زیست مخالف اجرای این طرح هستند. خشک شدن زمین‌های کشاورزی و برهم خوردن اکوسیستم منطقه از جمله دلایل معترضان اجرای این طرح است. انتقال آب سبزکوه به بروجن قرار است آب شرب مردم بروجن و بخشی از آب مورد نیاز صنایع شرق چهارمحال و بختیاری را تامین کند.
گزارش پروانه وحیدمنش را می‌شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
این بخش خبری رو با یک خبر از آمریکا به پایان میبریم. دونالد ترامپ میلیاردر آمریکایی روز دوشنبه به اتفاق همسرش ملانیا در نخستین روز از گردهمایی ملی جمهوری خواهان برای معرفی نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد. خانم ترامپ در این همایش که در کلیولند واقع در ایالت اوهایو برگزار میشود گفت همسرش میخواهد نماینده همه مردم آمریکا باشد و نه فقط نماینده بخشی از آمریکایی ها. بلافاصله پس از نطق ملانیا ترامپ، شماری از رسانه‌ها با انتشار نطق میشل اوباما در گرد همایی دموکرات‌ها گفتند خانم ترامپ سرقت ادبی کرده است. و این خبر ما رو می‌رسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما باشید. 20 تا 30 دقیقه با سرخط تازه‌ترین خبرها باز می‌گردیم.